أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائنا أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصل أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد
صلى الله عليه وسلم.
ميلاد منور حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و سال روز فرزند برومند اون بزرگوار حضرت امام رضوان الله علیه السلام و نیز سال روز شهادت سید شهدا جبهه مقاومت سردار سپهبد سلیمانی رو بزرگ می‌داریم و تکریم می‌کنیم، تعظیم می‌کنیم در مقابل روح مقاوم و عزم سنگین و شکست ناپذیر مردم فلسطین ویژه غزه و اظهار تأسف میکنم و اظهار اندوه به مناسبت شهادت تنی چند از سرداران و فرماندهان و متولیان حماس مردان و قهرمانان که در متن نبرد با جهود و یهود پلید ایستادن تا پای جان. خدا اونها رو با اولیاش مشغول کنه و بهتران به خون پاک این مردان با اراده پیروزی رو نصیب این ملت و ملت و امت اسلامی بکنه انشاءالله. در مورد ضوابط سیاق ما عرض کردیم بالاخره باید هر مطلبی مضبوط باشه و ادعای سیاق تا معیار نداشته باشه پس این آشفتگی خارج نمیشه. الان بسیار مطالب مربوط به سیاق آشفته است چون که گاهی اشاره کردیم و جلسه قبل گفتم یه رساله ای رو من برخوردم خلاصش رو اوورده بود اجمالاً مرور کردم دیدم که کلن مطالب غیر دقیقه، اصلا مضبوط نیست. مسئله معیار سیاق بسیار بسیار مسئله مهمی است و بشه کشف سیاق که ما چگونه بفهمیم این سیاق هست یا سیاق نیست بسیار بحث پر اهمیتی است و من به طور جد بر نخوردم که کسی به این مسئله پرداخته باشه و همه اهمیتی که این مسئله داره. ما عرض کردیم که معیارهای سیاق رو میشه به اشکال مختلف دسته‌بندی کرد، از جمله به معیارهای عام و معیارهای خاص، معیارهای عمومی، معیارهای خصوصی. معیار عام گفتیم اونیست که در تمام قرائن و مصادیق سیاق سیاقیه باید وجود داشته باشه و به اعتبار اینکه این معیار معیار جامع و معیار شامل و عام وجود دارد ما بتوانیم اون رو ببریم زیل قاعده سیاق، مجموعه قرائنی که از این معیار عام برخوردار میشن میان در زیل قاعده سیاق. این یک دست است که گفتیم دو معیار داره و به تعبیری شاید بگیم یک معیار است و اون انسجام مدار انسجام دو وجه داره، انسجام لفظی، ساختار لفظی و انسجام محتوایی و معنایی. این در همه جا باید حضور داشته باشه تا بتونیم اون قرینه رو، اون اسلوب رو، اون اماره رو سیاق تلقی کنیم. دسته دوم اون ضوابطی و معیارهایی هستن که مربوط میشوند به هر نوع از انواع سیاق. ما به حال انواع سیاق رو در گذشته مطرح کردیم، حالا در قالب‌های مختلف، در قالب یک بار، در قالب مراتب انواع رو گفتیم، نوعی که مکتوب به مفرده است، نوعی که مربوط به تراکیب است، نوعی که مربوط به فقه است، نوعی که مربوط به کلام و کل متنی است که محل بحثه. اون زمینی که مراتب بود ولی باز یه نوع تقسیم هم قلمداد می شد، چون که 25 نوع رو هم باز برشمردیم که اینها هم در واقع انواع و اقسام سیاق باز به حساب میان. نوعی که معنای مثلا لفظ رو، یا نوع دیگری که معنای جمله رو، یا نوعی که مثلا لفظ مقدر رو، نوعی که جمله مقدره رو، نوعی که مثلا فرض کنید که مسئله نصب رو، نوعی که مطلب مربوط به ترتیب نزول رو، و نوعی که احیانا انواع 25 گانه که گفتیم، اینا هم به یه معنا میتوانن انواع حساب بیان.
حالا ببخشید، اون بحث انسجامی که فرمودید، انسجام لفظی و ساختار لفظی که فرمودید، منظورتون اینه که از کلی رفته بشه به جزئی در واقع توی سیر آیات، یا در واقع چیزی دیگه مدنه؟
نه، مثلا فرض کنید این لفظ اگر ادعا کنیم که معناش اینه، ما که صرفا نیکار مقوی نمی کنیم. اگه میخواستیم سیاق خاصیت فقط یک محض لغوی داشته باشه، مثل که میخواییم مراجعه به کتاب لغت کنیم، به سیاق مراجعه کنیم. این کار نمیخواییم بکنیم. یه چیزی بیش از اینه گفتیم، و اون این است که احیانا اگر به لغت هم مراجعه میکردیم، معنای اول رو نمیدونستیم چیه، یا اگر میدانستیم، چون چند تا معنا، چند تا استعمال داره، نمیدونستیم باز کدومه. گرچه ما معنای لفظ رو میخواییم بفهمیم، اما میخواییم معنای متعینی رو که اول در اینجا داره بفهمیم. این دیگه مال سیاقه، این دیگه از سیاق میفهمیم،
یعنی از ساختار منظوره.
آره، و سیاق گفتیم سوق کلام دیگه، یعنی در مجموع اون ساخت، اون سبک، اون اسلوب که در کلام هست، اینو الهام میکنه به ما و انتقال میده به ما. این میشه در نتیجه انواع کارکردهایی که برشمردیم برای سیاق، که استقرایی بود و حتی خود حقیرم هنوز مواردی در ذهنان هست که در اون نسخه نهایی مطلوبات اضافه کنیم، همچنان میشه افزود در این انواع. این انواع از اون جهت که هر کدوم مسئله و یک مطلبی هستن مربوط به یه علمی، مثلا میرن زیل اون علم. وقتی میرن زیل اون علم، وقت از قواعد و ضوابط اون علم تبعیت میکنن، از معیارهای مسئلگی اون علم تبعیت میکنن، به این ترتیب یه ضوابط جدید دوباره به وجود میاد. پس بنابراین دسته دوم در واقع از معیارها، معیارهای خاصه هستن، معیارهای خاص و اشکال مختلف باز قابل دسته‌بندی است. یکیش هم نیست که اشاره میکنم من به اعتبار این که در واقع قرائن سیاقی گاهی به اعتبار استخدامشون در یکی از علوم، در شمار مسائل یکی از علوم، قواعد و ضوابطی از علوم لحاظ شدن، به اون اعتبار زیر یه علمی قرار میگیرن. یعنی سیاق یه علمی در عرض صرف و لغت و صرف و نحو و بلاغت و علم تفسیر و علم اصول که نیست، در عرض اونها نیست، زیر این علومه. این سیاق قاعده است که در این علوم استفاده میشه ازش، به کار میاد. در نتیجه یه بخش سیاق کارکرد لغوی داره، معنای لفظ میفهمه، معنای ترکیب رو از این سیاق میفهمه، پس میره زیر علم لغت، فهم لغت. یه وقت مثلا ما یک حیث و جهت صرفی رو ازش میفهمیم، میره زیر علم صرف. یه بار یه حیث نحوی رو از سیاق میفهمیم، میره زیر دانش نحو. یه بار یه حیث بلاغی میفهمیم، میره زیر بلاغت، علوم بلاغی. یک بار یه حیثی کاربردی و کارکردی در تفسیر رو میفهمیم، میره زیر فن تفسیر. یک بار ازش مسائل علوم قرآنی رو میفهمیم، نسخ و عدم نسخ رو میفهمیم، ترتیب و نزول رو میفهمیم، اینا بحثای در علوم قرآنی است، میره زیر علوم قرآنی. یک بار ما یک کاربرد اصولی ازش داریم، کارکرد اصولی داره، میره زیر علم اصول. به این ترتیب اون وقت هر کدوم از هر یک، هر قاعده، هر قرینه سیاقی از قاعده سیاق که نوعی از کارکردها رو داره، این میره توی زیر اون علم مربوط. به این ترتیب تابع قواعد و ضوابط اون علم میشه. اگر شد رفت زیر علم اصول، تبعیت میکنه از قواعد علم اصول. یعنی شما وقتی در علم اصول بحث میکنید یا مسئله اصولیه، ملاکش چیه، معیارش چیه، این بحث میکنید دیگه، ملاک و منات مسئله اصولیه چیه. اگر قرینه سیاقیه ای که از جنس قاعده برای ما قاعده اصولی تولید میکنید، یعنی به کار میاد، ما میاد مثلا طبق نظر میرزای ناینی که یک کبرای به اصطلاح قضیهی به عنوان کبرای قیاس استنباطی مثلا قرار بگیره، اگر ملاک مسئله اصولی بودن این بدونیم طبق نظر مرحوم میرزای ناینی که خیلی ها پذیرفتن این رو، اگر مثلا اینو ملاک بدونیم، پس بنابراین ما اگر آمدیم یه چیزی رو ادعا کردیم سیاقه و قرینه سیاقی است و زیر قاعده سیاق قرار میگیره و از اون ور کاربرد داره در به اصطلاح فن اجتهاد و در عملیات استنباط، در فرآیند استنباط، این باید مضبوط شه. ضابطش اینه که ضابطه مسئله اصولیه رو داشته باشه، اون کارکرد رو و اون حیثیت رو داشته باشه. به این ترتیب ما در واقع دسته دوم از معیارها رو تولید میکنیم و اون این است که میگیم دست مجموعه از معیارهای اختصاصی هر قرینه سیاقی زیر قاعده که مربوط به هر علمی است. اون 25 تا رو که بالا برشمردیم، اونا رو میشه دسته‌بندی کرد، اینجور میشه دسته‌بندی کرد. یعنی بعضی از اونها، من حالا مطلب خواهم بخونم به ترتیب که نوشتیم، و معایر خاصه ایدن تنقسم على اقسام مختلفه به اعتبار العلوم المختلفه التي تستخدم لاكتشاف جهت من الجهات المرتبطه بكل منها، كل من العلوم كذا ما يلي. میتونیم اینجوری دسته‌بندی کنیم، ما یستخدم لاكتشاف المعاني اللغويه افراطيا او جمليا، یا شاید دقیق‌تر جمليا. این ترتیب به صورت تعبیر اینجوری رو، هر دوش درسته، هم جملیه درسته هم جملیه درسته، مثل دولیه و دولیه، بین المللی که میگن، میگن دولیه یا میگن دولیه، هر دوش درسته. یعنی دولتیه مربوط دولت هاست، یا دولیه است مال دولت ها، یعنی جمعه. در جملیه هم به طور کمی جمله رو داریم، میتونیم جملیه هم تا به این قاعده بگیم، افرادیان او جملیه او جملیه. یه وقت در واقع ما معنای مفرد رو یا ترکیب رو میخوام بفهمیم، این کار لغوی، پس باید ببینیم که ضوابط دانش لغت رو داره یا نداره. اگر ضوابط دانش لغت رو داره، میتونیم بگیم این دلالت داره و ظهور شکل میگیره، و الا هر چیزی رو نمیشه برد زیل مثلا یه دانشی یه علمی قرار داد.
نقش سیاق اینجا کجاست؟
خب اینو ما از خود علم لغت میفهمیم. نه دیگه نمیفهمیم، مثال زدیم دیگه، گفتیم مثلا فرض کنید شما عبن رو یه بار به لغت مراجعه میکنی، خب نوشته که عبن یعنی این، یعنی این، یعنی این، یعنی عبن. اما این مقدار لغت محض رو ما میده. چیزی که سیاق اضافه میکنه اینه، میگه با توجه به ساختار این جمله با توجه لفظ و نشی که در این دعای آمده، با توجه این ساختار اول اینجا به این معناست. باز نوعی کاربرد لغوی ها، اما مثل لغت محض نیست که بگی یا اینه یا اونه. خب اینکه نفهمیدیم چی شد
وقتی فهمیدیم از سیاق یه مطلبی رو
داره، احتمالات دیگه میره کنار، یکی از معانی میمونه، فقط اون معنی که از سیاق میفهمیم میمونه، این کار کرده سیاق میشه. یعنی سیاق کار کرد داره، یعنی اگر گفتیم اگر مراجعه به سیاق نکنیم فهمیده نمیشه، و در آخر تعریف اون اینطوری شد دیگه.
جواب تقدم رو اون علم لغت برای ما مشخص کرد، ملاکش رو باید از جای دیگه.
تقدم رو؟
تقدم بین این احتمالات رو، این سیاق که شما فرمودید ما بهش ازش میرسیم به یه معنای خاص که لغت چند تا معنا رو مشخص کرده، شما به یکی میرسید. خب این تقدم
میگیم این معناست نه معنی دیگه.
اینو ملاکش کدوم علم تعیین
میکنه؟ سیاق میگه. نه، سیاق یک قاعده است که گاهی در فهم معنای لفظ مثلا یا جمله به کار میره. این میره تو علم لغت، چون فهم معنای لفظ یا جمله کار لغویه. یه وقت خاصیت صرفی داره، یه حیثیت و یه نکته صرفی رو با سیاق کشف میکنی، این میره تو علم صحیح. یه وقت حیثیت نحوی رو میفهمی، یعنی چیزی رو با سیاق میفهمیم که از نوع مسائل نحویه، در چی میره تو نحو. و همینطور تا تفسیر و علوم بلاغی و اصول و فن اجتهاد. در نتیجه سیاق در واقع کارکردش این است که یک مسئله در یه علم، عملا در علمی که حیث ادبی داره تولید میکنه.
سیاق رو کدوم علم ثابت میکنه؟ سیاق سیاق بودنش که ما
حکم
کنیم، یعنی
سیاقه
این وحدت مثلا حکم موضوع، انسجام کلام،
نه اون قواعد عامه رو که گفتیم علم خاصی نیست، اون عقل، اون روی و غلاست، اون اصل این که انسجام بنمانی یه ضابط کلی که همه قرائن سیاقی باید واجد باشن، اون در واقع یک امر کلامیست که اغلا این گونه هستن، استدلال کردیم در زور و سه تا دلیل رو بردیم، هم برای دلالت هم برای دلیلیت وجوبی رو بردیم، یه سه وجه برای هر کدوم رو بردیم. اون در واقع اصل این که سیاق اولا دلالت دارد، ثانیا دلیلیت دارد و حجیت دارد رو با استدلال توضیح دادیم. خب قبول کردیم سیاق حجته، اما اینکه واقعا اینی که الان ادعا میکنی سیاقه و میگه که با این سیاق من معنای لفظ مفرد رو میفهمم، این قسمتش رو باید تابع علم خاصش باشه. شما که نمیخواید در عرض علوم ادبی، حالا هر 14 علمی که گفته میشه که علوم ادبی احیانا همه که کار سیاق نمیان، مثلا فرض کنید که تجوید که سیاق کاربرد نداره درش، اون علومی که سیاق کاربرد داره که الان عرض میکنیم، اون علوم به هر حال علمند. و وقتی میگیم آقا این قرینه سیاقیه در اینجا دلالت دارد بر این حیث، این آیا از چه جنس کدوم از علوم میشه؟ از جنس هر علمی باشه باید ضوابط اون علم دارا باشه.
نه، اسمش میشه همون قرار داخل اون علم، عبارت باز اگر در مورد فرق سیاق و قرینه صحبت کافی بکنه خیلی خوبه. اون که فرمودین کلمه عب معناش چیه؟ خب یا تو اشتراک لفظی داره اب با یه کلمه دیگه که در اونجا قرینه معینه، آقایان اصولی فرمودن، خود از اصول فرموده، از قرینه معینه استفاده میشه که این اب مثلا از اشتراک لفظی این کلمه است یا اون کلمه. اگر بس حقیقت و منجات باز اون قرینه
چه نوع قرینه؟
قرینه صارفه
ما در این که
خود از اون طالب
کارکردهای
سیاق رو مشخص کنید. خود شما میگه قرینه سیاقیه. بله دیگه. پس معلوم
شد سیاق چون انواع قرینه داره دیگه.
انواع قرائنه. این پس معلوم شد که سیاق یه قرینه است در کلام. این قرینه هم همون چیزی که تحت عنوان قرائنه
ما که ممکن نیستیم که سیاق قرینه است.
قرائنه
ما میگیم یه قرینه
خارج لفظ بود.
یه نوعی از قرائن است که مجموعاً یه قاعده میشه.
اینا همش بیان موهماتی، یعنی این کلیات چیزی از دفعه نمی کنه.
ببینید نه ما منکریم که سیاق قرینه است.
همین مثال عبی که شما زدید کلمه سیاق اصلا جا نداره.
چون
کلمه یا دلالت میکنه بعد لفظ مشترک بین دو معناسه معنا که یک قرینه معینه میاد مشخص میکنه کدومش.
خب هر قرینه معینه چه سن قرینه ایه؟ از سن سیاق. این حرف ماست.
میتونه لفظی هم باشه.
اصلا اشکال نداره یه جمع بلد بکنه. اصلا اصلا ممکنه.
اصلا کار قرینه اینه که سوق میده که مقصود متکلم چیه؟ سیاق فعل قرینه است. عمل قرینه است.
ببینید شما
سیاق ما قرینه بدون سیاق که نداریم. قرینه ما رو سوق میدهد به یه معنی. بین الفاظ مشترک یا بین حقیقت و مجاز یا چیزی دیگر.
خیلی خوب. خیلی یه نکته رو شما توجه فرمی تر میشه. ما نکته اینه که هزاران نوع قرینه داریم. یه دسته از قران، قران سیاقی هم.
اصلا قرینه کارش سیاقه، یعنی سوق دادنه. یه دسته قرینه سیاقی معنا نداره. قرینه کارش سوق دادن معنا بین معانی مشترک.
همه قرینه کارش سوق نیست.
همه مثال از قرینه بیارین که اون کارش سوق دادن
نداره. عرض می‌کنم دیگه همه قرائن سیاق کلام نیستن.
مثلا چه چیزی ما هر آنچه که مثال بنده از شما شنیدم در این ایام و استفاده کردیم تمام اینا از قرینه استفاده کردید و اسمشو گذاشتید
سیاق. قرینه استفاده کردن غیر از آن است که قرینه سیاقیه.
معنای رسیدی
آقای قایی ببینید قرائن ببینید قرائن انواع دارن. باید یه جلسه یه بحث مفصل بکنیم.
من که ممکنم
یه لحظه توجه بکنیم. ما باید یه بار بیاییم دستبندی کنیم انواع قرائن رو. اصلا من تو فرق نمیگذارم، میگم سیاق هم مجاز
سیاق چیزی دیگر.
نه چیز دیگر است. بله بله چیز دیگر است به این معنا. ببینید یه لحظه اگر گوش کنید چون من سکوت کنم وقت بقیه تلف میشه و ایلانم سکوت میکردم. ببینید ما نمیگیم سیاق قرینه نیست. که گفتم قرینه نیست. ما عرض میکنیم آقا لب مطلب اینه که شما ممکنه هزار نوع قرینه داشته باشید. این قرائن میتونیم دسته‌بندی کنیم. اجمالا بگم نمیخوام امروز بحث ناتمام بمونه. این قرائن گاهی مربوط میشن به درون متن، گاهی مربوط میشن به بیرون متن. اون که به درون متن مربوط میشن باز خودشون تقسیم دارن. اون که به بیرون متن فرامتنی هم باز تقسیم دارن. اون چه که به برون مربوط مطمئن شما از جمله یه طیف عظیمی از قرائن از سیاق خارج میشن. اصلا ما سیاق رو خارج از اینه
که سوق نده ما رو به یک معنای دیگری اسمش سیاق نیست. سیاق یعنی سوق داره.
آها شما توجه نمیفرمید. ببینید من دارم میگم که مجموعه قرائنی ما داریم که فرامتنی هم در اون متنی نیستن، برون متنی هم قرینه هستن، میتونن کمک کنن معنا بفهمیم، حیثیت مختلف رو بفهمیم، اما سیاق نیست.
باید کمک کنه و الا قرینه
نه باید را شما
قرینه
یک لحظه ذهنتون رو معطوف بکن برای حسابتون حل میشه مسئله. خیلی ساده است. ذهن شما رو یه قف چون میگن هنگ کرده روی جوانون حرف بزنیم هنگ کرده یه مطلب هرچی میزنیم باز نمیشه. ببینید یه لحظه تیز یه دو دقیقه آن باز رو بده آقای باری گوش کنید. دو دقیقه گوش کنید. ببینید نه شما آخه میفرمید که شما بدن میگید که شما مثالایی بزن که از نوع سیاق به معنی که ما داریم بحث میکنیم نباشد، در این حال قرینه باشد. من میخوام مثال بزنم دیگه. من دارم میگم قرائن فراوانی داریم که از نوع سیاق کلام نیستند.
مثل
از کلام قبلا یادتون رفته دوباره میگم. گفتیم طبق نظریه اقتناع ما برای فهم یک متنی با هفت ضلع، با هفت بعد، هفت جنس بفرمید قرینه سرکار داریم. این که مبدع کیه بفهمیم کی این حرف رو زده. حافظ، عارف قرن هشتم، نمیدونم سنی یا شیعه شیرازیه، نمیدونم با چنین روحیاتی حرف رو زده، یا فردوسی قرن نمیدونم چهارم با روحیات شیعی حماسی کذایی حرف رو زده. این مبدأ چیه؟ مؤلف کیه؟ خب این دیگه لفظی است. ببینید این مثال در این
لفظی
نیست. شما الان تا حالا اصرار میکنید گفتین که لفظ، من میخوام به من گفتی پس یه قرینه غیر لفظی بگو. من دارم غیر لفظی میشورم برای شما. الان میتونم اگه نگم صدها دهها قرینه غیر لفظی بیارم که کمک میکنه متن بفهمیم، ولی لفظی نیست. اما سیاق لفظی، اما سیاق لفظی
داریم. غیر لفظی داریم که غیر لفظی اسمش حالیه است، عقلیه است، خارجیه است، هر چی میخواد باشه.
من یه تنظیم دیگه ای دارم، من یه تقسیم دیگه ای دارم.
شما قرینه خارجیه شد، نام متکلم، زمان، حالا، تمام اینا قرینه.
آخر شما از من سوال میکنید جواب میخوام بدم، جواب گوشن میکنید. نه فرموش نکنید، دقیق باشید. ببینید من خواهش میکنم آقای خالی لطف کنید اگر کل کتاب منطق فهمیده نمیخونید اون بخش مربوط نظریه ابتنا رو بخونید، اونجا ما حرف خیلی داریم. بالاخره یه نظریه ایست حالا در مقام ستایی. من دارم میگم دیگه، من دارم عرض کنم دیگه.
سه قسمش قرینه داخلی هست، دو قسمش، سه قسمش خارجی
هست. آقا اصلا من آدم مقلده نیستم بگم چون اینجوری گفتم من همیشه تا ابد اینجوری میگم. بس این ساختار دیگه درست کردم. من دارم عرض کنم آقا برا اساس، چون بعد از یکی دو بحث ما سه چهار جلسه ای بر مبنای نظریه ابتناع اینجا بحث خواهیم کرد که اصلا با بحث نظریه ابتناع چجوری میتونیم مطلوب فهم کنیم. ببینید بحث سیاق گفتیم سیاق الکلامه اسمش، اسمش روشه. پس بنابراین باید پاش تو متن لفظ باشه، درست شد؟ بعد شما میفرمید که خب شما مثال بزن از قرائن.
سیاق الکلام یعنی لفظیه یا خارج لفظ؟
خدا اون بنده خدا رو هدایت کنید که این جمله خوب و توی ادبیات سیاسی و اجتماعی ما وارد کرد که آقا اجازه بدید کلام منعقد شد. بنده خدا رو گفت کوش نمی کنی جواب بدی. من دارم یه سلسله مطالبی رو دارم میگم که شما توجه ندارید. ما قرائن فراوانی داریم که مربوط به لفظ نیست ولی کن کمک میکنه و متن رو میفهمیم. قرائنی که مربوط متکلمه، قرائنی که مربوط به مخاطبه، اطلاعات به لفظ نداره. قرائنی که مربوط میشود به ظروف القول، اون شرایطی که درش صدور یافته از کلام. قرائنی که مربوط به حوزه مقام تحقق در آخر و قرائنی که مربوط میشه به وسائط انتقال، قرائنی که مربوط میشه به وسائل انتقال، اینا همه انواع قرائن هم در چارچوب نظریه ابتناع که هیچ کدوم از متن لفظ نیستند. یا از لفظ نمیفهمیم، قرائن بیرون لفظی، درست شد؟ خیلی خوب. و در چه سیاق نیستند؟ گفتیم سیاق از لفظ، سیاق الکلامه، نه سیاق المتکلم، نه سیاق المتلقی.
قرینه لفظیه نیستن. خب بله قرینه خارجی هستن، قرینه غیر لفظی هستن.
آقا ما که نمیگیم خارجی داخلی اروپایی ایرانی، که ما داریم میگیم آقا اینجوری متسلب نباشیم برای اصطلاحات قدیمی که باقی مونده ایم رو داریم لاغل اصطلاحات رو تازه کنیم.
شما بار حقوقی داره، باید اون کلمات شما
شما بر اساس این بار حقوقیش برید شکایت کنید قوی قضاییه که خلال یه ذر حقوقی داره به حریم الفاظ تجاوز بکنه. خب از کنم که ببینیم، بذارید مطلب بخونیم که وقتم اون شد. و المعایر الخاص ایدن تنقسم على اقسام مختلفه به احتوار العلوم المختلفه التي تستخدم لاکتشاف جهت من الجهات المرتبطه به کل منها کمثل ما یعنی ما تو سختم لکتشاف المعانی اللغویه افرادیه و جمالیه، مثل مثلا اولین کارکرد که گفتیم برای اولی و چند برای فهم معنی مفرد، این کار لغته. برای فهم معنی ترکیب عبارت یا جمله، این کار لغته. ما یستخدم لاکتشاف الحسیات الصرفیه، ما یستخدم لاکتشاف الجهات النحویه، ما یستخدم لاکتشاف الحسیات البلاغیه، ما یستخدم لاکتشاف المسائل المرتبطه بعلوم القرآن، ما یستخدم لاکتشاف الجهات التي ترتبط بفن التفسير، ما یستخدم لاکتشاف المسائل الاصولیه و فن الاجتهاد. فعل هادا انعقاد و ظهور فی کل من تلکم الاقسام یتبع لفنه الخاص به فلا بد ان یتبق علیه. یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر انواع به این ترتیب از یه جهتی ما قرائن سیاق را دسته‌بندی کردیم، حالا استقرایی فرض کنید هفت دسته فعلا شد، ما اون 25 تا رو این هفت دسته میتونیم قرار بدیم، هر چند از اینها در ذیل هر یک از این دسته ها قرار بگیرن ضوابط اون دسته رو باید داشته باشن. اگر شدن از نوع مسائل اصولیه، بر اساس مبنایی که ما در منات مسائل اصولیه داریم باید این قرینه از جنس مسائل اصولیه بشود و الا ظهور ایجاد نمی کنن. این هم دسته دوم از مثل ضوابط و معیارهای در واقع سیاقی که ما داریم روش بحث میکنیم.
سیاق تعدیل یا سیاق مقارنه و اینها، اینا رو در کدوم زیل کدوم اینها قرار بدیم؟ عقلی قرار بدیم یا در واقع بحث اصولی یا در واقع همین دوتا؟
خب سیاق تعدیل چطوری از لفظ ما؟ ما داریم میگیم سیاقات کلامه.
از سیاقات کلام یعنی از اون کلام تعلیل رو میفهمیم، از این تعلیلی که استفاده میکنیم یعنی تعلیل رو از سیاق میفهمیم.
اگر فرض بکنیم که سیاق به ما کمک کنه که ما مثلا تعلیل و علت از اون کلام رو، علت اون حکم رو فهم کنیم، خب اونم باز تابع ضوابط یا دانش اصول خواهد بود یا فلسفه اصول خواهد شد، بالاخره خارج از علوم موجود نخواهد بود.
اجازه میشه بگیم یه علمی ممکنه باشه ما دسترسی پیدا نکردیم که اگر میکردیم سیاق جدیدی بر ما درست
بود؟ بله، چش کار نداره.
اگر اینطور باشه
چیزی که من جرأت شدم هم میگم
حبس و بسط شریعه یعنی همین دیگه، یعنی شما به یه علومی نرسیدی ممکن اگر بعدم برسی اصلا از قرآن چیز دیگه بفهمی.
هیچ اشکال نداره.
و آجا این
قرض و بسط شریعه یه بحث دیگه است.
نکن که ما یه جا نمیتونیم متوقف بشیم.
هیچ اشکال نداره. قرآن اصلا نباید متوقف شیم، برای اینکه روایت فراوانی داریم که قرآن هر روز حرف جدید داره. قرض و بسط شریعه رو اسم نبریم، برای اینکه قرض و شریعت یه مبانی معرفت شناختی داره. قرض و بسط شریعت اینه که میگه که متن معنای متعین نداره اصلا. شما میگی معناش اینه و یکی میگه معناش اینه. هیچ کدوم نمیتونم بگم تو اشتباه میکنی، چون اشتباه نمیکنی. بلکه معنا اصلا به قول آقا لفظ معنا گرسه معناست. اصلا معنا نداره لفظ. تو شما بگی معناش این است، معنای متعین نداره. فرض قبض و بسط نیست، این قبض و بسط نیست. این توسعه معارف قرآن نیست. یعنی شما روز افزون عمیق‌تر میفهمی قرآن. در طول هم اینا
یعنی اون معنی مطابقی که قبلا فهمیده بودن اون مخدوش نمیشه، یک چیز دیگر کنارش میفهمه.
اگر مخدوش شد فهمیده اشتباه کرده بودیم خیلی از مطالبی که اون که بعدا میفهمه اشتباه فهمیده بودیم، اشتباه فهمیدیم و ممکن هم است که نه قبضه هستید
شما دورات شما قابل قبول نیست
با مبانی قبضه هست توجه ندارید. اینجوری نیست قبضه هست. اگر به این سادی بود که ما قبول کرده بودیم که
شما بفهمید حاجات
قبض و بسط بیش از 30 سال من با این قضیه درگیرم. اینجوری نیست، به این سادگی ها نیست. اونی که آقا قبض و بسط رو
مطرح
کرد، چرا اونی که قبض و بسط رو مطرح کرد اون این مبانی داره. نه خب اون برای فرار از اشکال اینجوری میگفته، ولی وقتی مکتوب داده نمیتونه فرار، اون برای فرار از مد تا میدید اشکال داره میگونه منظورم نیست، ایسی دیگه. ولی کل مطلب قبض و بسط مال ایشون که نیست که. قبض و بسط مطلب یه نظریه هرمنوتیکیه. هرمنوتیسیان ها چند صد سال دارن میگن. بحث هرمنوتیک مطلب جدیدی اصلش نیست. اصلش ما رو قرون وسطاست. چند صد سال این مسئله مطرحه. هرمنوتیک یعنی متن، یعنی به اصطلاح فن تفسیر متن. تفسیر متن مقدس. و من میگنم منصوب به پیامبر هرمس که مفسر بوده یا رب و نوع تفسیره. گاهی میگن رب و نوع تفسیره. هرمنوتیک رو به این اعتبار میگن. وقت مبانی داره این. از جمله مبانیش این است که آقا اولا متن معنای متعین نداره. شما نمیتونی بگید این معنای لفظه. نه اینجوری نیست. برای اینکه هر کی بسته به پیش داشته ها و پیش یافته ها و پیش انگاشته ها و حالات و روحی و مسائل مختلف متن رو میفهمه، اون یکی دیگه چون از این جهت با من فرقونه یه جوری میفهمه و میگه نظری تندشون دیگه، میگه نظری مرگ معلل. میگه اصلا مؤلفی در میان نیست. تو میگه آقا یه آقایی رو میخواسته بگیم، میگه آقا یه آقایی وجود نداره. میگه آقا ده نفر اومدن این شعر حافظ رو هر کدوم یه جور تفسیر کردن، ده تا تفسیر دادن، میگه همش درسته. میگه ولی اینا غلطه، ولی که خود حافظ گفته منظورم اینه. میگه ها اینا تفسیر یازدهمه، حافظ تفسیر نمی، حافظ هم یه تفسیر داره میده. میگه آقا مؤلفی، میگه آقا مؤلفی وجود نداره در میان ما این مهمتون. میگه آقا خودش میگه، میگه نبی خود، او هم خودش تفسیر داره میده از این متن. اصلا قائل نیست که معنای متعین داره متن. اون میگه یه مبناشه، معنای در واقع متنیه، یه معیاش.
حافظ یا جا یه معانی رو میگن که خود حافظ هم اگه
نه اون حالا یا درست یا اشتباه ما کاری نداریم. یه بحث دیگه اینه که آقا اصلا اصولا معرفت نسبیه. الان اساس اینه، معرفت نسبیه، یا اصلا دچار شکاکیت معرفت شناختی هستن. مبانی داره، تا همین کتاب منطق فهمیدین یه فصل من دارم اونجا فرق قرائت پذیرنگاری با اجتهاد. من یه وقتی یکی از آقایون صاحب رساله یه چیزی گفته بود، روزا ما به اصطلاح تیت کرده بودن که اسلام قرائت پذیر است. یه آقای که رساله داشت و فتاوای خیلی چپن در رئیسی میداد، خدا انشاءالله رحمتش کنه، همون موقع رفتم برای یه گریه از حضرت مراجع که به همدلله هموزم در قید حیات کتما ما فلون کسک اشاره کردن دون فلون کسک که خب رساله هم داده و اینا، این آقا بودیم که اسلام قرد پذیره. بعد در ایشون هم که مرجع تقلید مقبوله گفت که خب تو کی رفت؟ بله قرد پذیره. دیدم آقایون اصلا متوجه این مطلب نیستند که آقا قرد پذیره نظریه غیر از اجتهاده. خیال میکنم مثلا مجتهد یکی اینجور میفهمه دیگر اونجور میفهمه، یعنی اون غلط پذیری. نه خیر، این غلط پذیر نیست. این که شما اجتهادیان اینو میفهمید اون میفهمید طبق قواعد، این اگر سازگار آرا مثلا در طول همه اشکال نداره، یکی احتیاط بکنی یکی فتوا میده. اما اگر دو تا نظر متناقضن که نمیشه گفت که دین هر دونو میگه، با کدوم عقلی جور در میاد؟ حتما یکشون اشتباه میکنن، حتما یکی فتفته با غلطه، کدوم غلطه قاعده داره. ما تو نظری ابتنا سعی کردیم اینو حل کنیم، بگیم آقا میشود معیار گذاشت، فهم درست و نادرست از هم تشخیص داد. اونی که او آقای صاحب نظری قبض و بست میگه، میگه اصلا نمیشه گفت این درست و درست، اصلا حق و باطل معنی نداره، اصلا جای حق و باطل نیست، برای که نظری قیاس ناپذیرن. نمیشه گفت این از اون برتر است، اون از این برتر است، قیاس ناپذیرن اینا. فهم ها قیاس ناپذیرن، مبانی داره قرض و بست. اینجوری که شما میفرمید نیست، اجتهاد غیر از قرائت پذیری متنه. اونا میگن موثر متنه، متن اصلا خاصیتش این، ما میگم نه متن اینجوری نیست، من مشکل دارم، من نفهمیدم، من اشتباه فهمیدم، اون درست فهمیده. این درست که درست و نادرست نداشته باشیم داریم، لازم اینه قرض و بست نیست. حالا در مجموع دسته دوم از ضوابط هم که بحث رو تمام کنیم، این شد که به اضافه اون ضابطه عام که همه جا باید حضور داشته باشه، مثل انسجام لفظی و انسجام معنایی، دسته دوم این است که بسته به این که اون نوع از سیاق ذیل کدوم دانش قرار بگیره و کارکردهای اون دانش رو داشته باشه، طبعا به لازم ضابطه تابع ضابط اون دانش باید باشه. حالا اینکه میفرمایید که ممکن یه دانش جدیدی رو هم فرض کنیم که اون دانش باز بتونه سیاق اونجا کاربرد داشته باشه، اشکالی نداره. مگه تمام این 7-9 دانشگران اسپردم صد درصد هم بودن؟ نبودن که. تمام این دانشگران که من الان نام بردم همه بعد از اسلام به وجود اومدن، همون صرف نهرشم اون بلاغیشم به صورت دانش بعد از اسلامی، قبل اسلام نداشتیم ما اینا رو. لغت رو داشتیم، چرا؟ لغت رو داشتیم ظاهرا، چون به هر حال اگر به صورت دانشان در نایمده باشه، به هر حال قبل از اسلام خیلی از این دانشان نبوده و به وجود اومده. الان هم دانش های جدیدی رو میشه فرض کرد که بیشتر نبوده. اگر دانش جدیدی پیش آمد و بعد دیدیم یه سیاقی داره کاربرد مسائل اون دانش رو داره، تا به ضابط همون دانش جدید فرق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.